خارج السلطه 96
محمد وآله الطاهرين. خب ما فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت الله سبحانی را مروری کردیم و اجمالا معلوم شد ایشون تقریری که از ترتب ارائه میکنن با انتصابی که به فرمایشات محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه میدن در واقع تقریری است که تقریبا چند رتبه از تقریر محقق خویی عقب‌تره و ما چون طبعا لفرمایشات استادمون آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه فرمایشات های خویی رو اشکال کردیم دیگه عملا نمیتونیم ملتزم به فرمایشات ایشون بشیم. حالا چون دوستان بعضیا گفتن مختصر اشاره ای به شکل 1-2-3 به اشکالات فرمایشات آقای خویی بشه قصد تکرار نداریم، اما خب عیبی نداره. ببینید عرض کردیم که از آقای سبحانی دو تا مزیت تو فرمایششون هست، یکی این که ترتب رو متوقف بر اختلاف رتبه نکردن، این خیلی حق خوب، این فرمایش تو فرمایشات های خویی هم بود اما اونجا اینا هم تایید کردیم. دو این که اصلا اختلاف رتبه رو نمیشه با عصیان اثبات کرد، چون گفتیم اختلاف رتبه منات میخواد. اگر فرض کردیم که امر به مهم در رتبه عصیان امر به اهمه، باز عصیان متأخر باشه مقارن عصیان متأخر نیست. اینا رو آقای خویی هم فرموده بود، ما هم تایید کردیم. مضاف به این که اصلا گفتیم تو عدم نمیشه این حرفا رو زد، ما یه حرف بالاتری اونجا زدیم طبعا لامام رضوان الله تعالی علیه که تو عدم اصلا از این حرفا راه نداره. پس نمیشه ترتب و متوقف کرد بر اختلاف رتبه، نمیشه اختلاف رتبه را با عصیان اثبات کرد. حرف بسیار خوبی است، آقای سبحانی هم خلاصه اینا رو دارن طبعا خلاصه استاداشون اینا رو بیان کردن، اینم ما تایید کردیم قبول کردیم. نکته خوب دیگری که در فرمایش آقای سبحانی بود و باز ما تایید کردیم این بود که ترتب را طلب جمع زده نمیدونن، اینم حرف بسیار خوبیه. آقای خویی هم فرمودن، محقق نائینی هم فرمودن، تو مقدمات بحث هم بود، ما هم تایید کردیم ترتب طلب جمع زده نیست، درسته، این حرف بسیار بسیار خوب، بلکه ترتب در واقع جمع دو تا طلبه که زمانن با همه، یعنی این به اصطلاح همونطور که گفته شد جمع این دوتا نکته اینه که این دوتا طلب توی زمان واقع میشن و مسئله اختلاف رتبه هم توشون نیست. اما این دوتا طلب، یکی طلب ازاله است یکی طلب صلاته، نه طلب جمع بین ازاله و صلات، این مسلمن حرف بسیار خوبی. منطقه اون امتیازی که فرمایش آقای خویی داشت توی فرمایشات نیست، یکیش این بود که آقای خویی تبیین کردن، خوبم نشون دادن که حتی اگر متعلق این دوتا طلب تضادم نداشتن ولی ترتبی می بودن، مطلوب جمع اونا نبود. این بسیار بسیار حرف خوبیست که آقای خویی زدن و ما گفتیم این کاملا نشون میده اون در واقع محوریت این بحث را. لذا یادتون آقای خویی هم اشاره فرمودن، گفتن اگر بحث دخول در مسجد و قرائت قرآن بود، دخول در صلات و قرائت قرآن بود، خب اینا دیگه با هم تضاد نداره، مثل ازاله و صلات نیست که بگیم با هم جمع نمیشن، نه. ولی اگر مولا ترتبی اینا رو بخواد و مکلف جمعشون بکنه، مطلوب یکیشون بیشتر نیست دیگه، چون اونا قابلیت جمع دارن، نه تضاد ندارن، قابل جمعن. لذا این خلاصه نکته رو باید خلاصه سبحانی ملاحظه کنن. حالا من جالبه تکرارم نشد، من دیدم تو نقدایی که به محقق نائینی کردن باز یه اشکال وارده، یعنی باز التفات جدی نکردن، چون ما بحثای محقق نائینی رو نقد کردیم دیگه تکرار نمیخوام، ولی باز به این نکته التفات ندارن از آقای سبحانی. ببینید ما این آقایون ترتبی اینقدر میخوان جلو ببرن مسئله را، بگن مسئله تا اینجاییست که اگر فرض کنیم جمع اینا ممکن باشه، باز دوتا مطلوب نیست، لذا عرض کردم یعقوبی صریحا مثال میزنه، میگه که بابا اگر مولا ترتبی بگه صلات و قرائت قرآن، من ترتبی میخوام، اول صلات رو میخوام، اگه اسیان کردی قرآن میخوام فرضه. خب صلات و قرائت قرآن با هم تضاد ندارن، اما اگه مولا ترتبی خواستشون معناش اینه که اگر مکلف جمعشون کرد یکیشون بیشتر مطلوب نیست. لذا آیه سبحانی در ذیل یکی از نقدایش به محقق نائینی که من نمیخوام بخونم چون دیگه نقدای محقق نائینی رو خوندیم، باز این نکته اومده که اگر به طریق اعجاز مکلف اینا رو جمع کنه چرا مطلوب نیستن. ایشون باز به اون نکته قائلین به ترتب که ما داریم روش تأکید میکنیم نپرداخته. حتما مراجعه کنید به المحصول، البته من المحصول رو دیدم در ذیل اون مقدمات محقق نائینی که ما یه بار خوندیم، ایشون دوباره اونجا نقد کرده، باز این نکته هست. الان ایال آی خوی از این جهت جلوتره فرمایش آی خوی، یه نکته که نکته خوبیست در فرمایش آی خوی و از این جهت جلوتره. نکته بعدی که در فرمایش آی خوی مطرحه و ایشون خوب بهش نپرداخته تو ترتب، اون مسئله اسیانه که اسیان خارجی یا عزم بر اسیان و مسئله مسقطیت اسیان که مفصل اگه یادتونه ما اینا بحث کردیم و انصافا استاد اون است آیت الله فاضل به این جهت خوب پرداختن که بابا مسقط اسیان خارجیه. آیه سبحانی تا اینو درست نکنه مسئله ترتب تمام نمیشه. آقای خویی به این نکته التفات داشت که ما یک عزم بر اسیان داریم، یه اسیان خارجی داریم. اسیان خارجی هم یه بار به شکل شرط مقارنه، یه بار به شکل شرط متأخره. ولی شون گفت اسیان خارجی به شکل شرط مقارن موضوع بحث ماست. بعد که وارد این فضا شد آقای خویی خیلی در واقع دقیق دید که خود ترتب به من میره اینطوری، چون اگر اسیان خارجی به شکل شرط مقارن دخالت کنه یعنی امر به هم ساقط میشه دیگه، اون موقع اجتماع دو تا امر تو ظرف زمانی واقع چک نمیده. نه اساس ترتب بر اینه که اینا باید با هم جمع شن. خب توجه کن اینا رو ما یکی یکی بحث کردیم. ببین آقای خویی بگی پرداخت واسه آقای سبحان شما اگه میخوای ترتب درست کنی اینو درست کنی. ببین این که شما دارید میگید اساس ترتب بر اختلاف رتبه نیست درسته، بعد میگید اساس ترتب بر اجتماع دو تا طلب تو زمان واحد، خیلی خوب درسته، ولی این وقتی محقق میشه که شما تکلیف اسیان رو معلوم بکنی. تا وقتی این معلوم نکنی که این شکل نمیگیره اصلا. آقای خویی به این توجه کرد که بابا اسیان خارجی به شکل شرط مقارن اینجا دخالت داره. بعد دید که اگه اینو بخواد اینطوری نگرش بداره کارش خراب میشه. چرا خراب میشه؟ چون اسیان خارجی بنا به نظر مشهور مسقط امر به اهم مساقط میکنه دیگه، تو کدوم زمان اینا با هم جمع میشن؟ لذا دیدید آقای خویی باز اضافه کرد یه بحث بسیار خوبی رو به این مطلب که نه اسیان مسقط نیست، اونی که مسقطه تحصیل ملاک و تفویت ملاکه، برای این که بتونه این ترتب و شکلش بده. لذا گفت تا ملاک تفویت نشده امر به اهم ساقط نمیشه ولو اسیان خارجی وجود داشته باشه. نگاه کنید توجه کنید آقای خویی دنبال چیه ها، دنبال این بود که بگه اسیان خارجی میاد که بگه مطلوب من یکی بیشتر نیست و اگه جمعم بکنی یکیشون مطلوب، لذا اونو میکنه معلق بر اسیان خارجیه این، اما اسیانو مسقط نمیکنه تا ترتب درست شه. خب اینا نیست تو فرمان صاحب سبحانه برو بگرد. خب توجه کنید خیلی خیلی این نکته نکته کلیدی و مهمیه. یعنی آقای خویی انصافا حکیمانه اینا رو سعی کرده یه به قول امروزی یه پازل هماهنگش کنه که آقا از یه طرف تو ترتب جمع هم که بکنی یکی مطلوبه، چون یکی معلق بر عصیان دیگریه، کاری هم به تضاد دوتا متعلق نداریم اصلا. از یه طرف چون قوام ترتب به اختلاف رتبه نیست و باید اینا توی زمان با هم جمع بشن، باید عصیان خارجی مسقطیتش از بین بره تا اینا توی زمان جمع شن. لذا فرمایشات آقای سبحانی که ما دیروز خوندیم و همطور من دیگه علل اجمال آدرس دادم که شما برید، ولی دوستان گفتم حالا شما یک دو سه شنبه بود دوباره گفتیم باشه بگیم اب نداره دیگه، بعد از یه دو ماه بحث سنگین خروجیش اینطوری این نیست تو فرمایشات. بعد ما گفتیم حالا که معلوم شد فرمایش آقای خویی یه دو تا ورژن جلوتر از فرمایش آقای سبحانیه و جلوتر از فرمایش آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه هماست، بله آقای خویی جلوتر از آقای بروجردی، اما ما اشکالمون وارد شد. اشکالی که وارد کردیم یه اشکال استادمون وارد کردیم، یه اشکال خودمون تکمیل کردیم که گفتیم آقای خویی یادتونه اصل حرف ما این بود که شما وقتی میگید خطاب اهم میخواد موضوع خطاب مهم رو برداره، یعنی چی؟ یعنی برای ترتب میخواید بگید در ظرف عدم اهم مهم مطلوب دنبال اینید، اگه دنبال اینید نباید بگید عصیان خارجی، چون عزم بر عصیان هم همین کارو میکنه. چرا اصرار میکنید به عصیان خارجی؟ چرا با مناعینی رضوان الله تعالی علیه درگیر شدید؟ دیگه مفصل برید مراجعه کنید. اگه دنبال اینی که فقط عصیان رو میخواید برای آن که نشون بدید مطلوب همیشه یکیه، مطلوب اهم اگر نبود مطلوب مهم، خیلی خوب دیگه چرا اصرار دارید سر عصیان خارجی؟ مشهور که میرفتن سراغ عصیان خارجی چون عصیان رو مسقط میدیدن. شما که عصیان رو مسقط نمیدونید، خیلی خوب، فقط عصیان رو میخواید بیارید برای چی؟ برای اینکه تو این ظرف، تو این ظرفه در واقع نشون بدید دو تا طلب هست اما یه مطلوب هست. با عزم علل عصیان هم این شکل میگید. این حرف مهمی بود که ما عرض کردیم. یه حرف مهمتری استادمون از طایف فاضل اشاره کردن که آقا اگر شما عصیان خارجی رو میارید تبع علل مشهور، مشهور میگن عصیان خارجی، بله راست میگید، عصیان از و امتثال از باب تحصیل و تفویت ملاک کار میکنن، اما شما زمان رو موسعش نکنید که ما نفهمیم. شما تو زید فوراً ففوراً تو فرمایش بسیار بسیار خوب از طایف فاضل، یعنی شما چند تا عصیان دارید، چند تا عقاب دارید. عصیان آل اول امر آن اول فوت میکنه. شما وقتی همشو با هم میبینید بعد اون اشکال رو میکنید که اینجا نه، ما اون فوراً ففورانمون. لذا اگر عصیان خارجی از باب تفویت ملاک مطرحه، اون موقع عصیان مسقطه. عصیان که مسقط شد دیگه اساس ترتب میریزه به هم، هیچ ظرفی ما نداریم که اینا با هم جمع بشن. این حواستون باشه این فی نهایت المطاف بعد از اون همه خلاصه چیزی دیگه ترتب قم و ترتب نجف رو ریختیم رو هم دیگه، این چهار تا حرف رو زدیم. ترتب تصویر ترتبی که تصویر قمی داره عقبتر از تصویر آقای خوییه، اما بر تصویر آقای خویی که جلوتره این اشکال وارده. لذا ما بنا در واقع با قبول مبانی آقایان، حتی اگر اونا رو هم قبول بکنیم، باز نمیتونیم فتوا بدیم به صحت ترتب، نه با تصویر محقق خویی و محقق نائینی و محقق بروجردی و و و دیگه نمیتونیم فتوا بدیم به صحت ترتب. نائینی اختلاف رتبی بود که ما اصلا زیر بار نرفتیم. آی خویی اختلاف رتبی نبود، آی بروجردی اختلاف رتبی نبود، آی خویی جلوتر هم رفت، عصیان رو هم کار کرد، عدم تضاد رو هم تحلیل کرد، تضادی هم در کار نباشه. با این توضیحاتی که دادید دیگه ارزش او فرماش آقای سبحانی که حالا امرها اعتباریان به اعتبار متعلقات تلاعم و تضاد اون خود دیگه مفروغ عنه، ما کاری با اونا نداریم. فکره ترتب این طوریه، ولی او اشکال در واقع اساسی به فکره ترتب وجود داره و پرونده ترتب بسته میشه، میره دنبال کارش. اما فرمایش حضرت امام، فرمایش حضرت امام رو استاد بزرگ مستهای فاضل یه تقریر کردن که ما انصافا اینجا اشکال داریم به تقریرهای فاضل، حالا یواش یواش اشکالاتمون نمیگیم. استاد بزرگ مستهای آیت الله سبحانی انصافا در تقریر نظر استادشون حضرت امام قوی‌تر و بهتر حالا وجوهشو عرض میکنه. تو اینجا بعد تو تقریر فرمایش استاد جست امام عرض میکنم، ایشون خیلی پخته و اساسی هفت مقدمه امام رو بیان کرده، ولی یه نکته ای رو نگفته، همون نکته سبب شده که بعدا بخواد به امام اشکال بگیره. چه حالا یکی یکی میخواییم حالا وارد چیم، این نکاتی رو که باید میگفتن و نگفتن، حالا اون نکاتی رو که گفتن و خوبم گفتن و استاد فاضل خوب تصریح نفرمودن اونو یکی یکی عرض میکنن تو مقدمات نظریه ترتب است امام. بعد اون نکته ای رو که نگفتن و بعد آقای سبحانی بر همین اساس خواستن به استادشون اشکال کنن اونم عرض میکنیم. حالا ببینید امام رضوان الله تعالی علیه در تحلیل ترتب هفت مقدمه رو ذکر میکنن. این هفته مقدمه رو هم عصای فاضل در تهذیب خوب تقریر، عصای سبحانی در تهذیب خوب تقریر فرمودن و هم این که در المحصول انصافا بیانشون بیان خوبیه در اکثر این مقدمات. اونجا هم تصریح کردن که یه فکر نوعیه و استاد منست امام بعد از ابطال ترتب این فکر رو ابداع کرده و خلاصه فکر امام اینه که عرضی کنه اینا رو، بگه دو تا تکلیف هم عرض متوجه مکلف. متعالی دیگه توضیح نمیدن که این عرضی بودن با توجه به اینکه ما تو ترتب هم طولیت رو خراب کردیم، فرق جوهریش با ترتب چیه؟ چون ببین قبلا خواهش میکنم خوب دقت کنید که ما اون در واقع محط درگیری نظریه امام رو با اونا در بیاریم بعدا، چون من دیدید تو توضیحات های فاضل عرضم همین بود که این محط درگیری باید، چون قبلا وقتی امام میگفت عرضی، عرضی در مقابل نائینی خیلی روشن بود، چون نائینی طولی بود، اختلاف رتبه و طولیت. آقای فاضل استاد ما عرضی میگفت راحت، چرا؟ چون تو تقریر ترتب طولیت قائل بود آقای فاضل، ولی فعلا آقای سبحانیه که وقتی میخواد طولیت رو انکار کنه تو ترتب، تصویری رو که از امام میخواد ارائه کنه به شکل عرضی باید نسبتش با ترتب معلوم بشه، به الا اگر من گفتم تو ترتب طولیت نیست، خیلی خوب تو فرمایش امام هم طولیت نیست، این نسبته در تو فرمایش های فاضل این تیکش روشنه که ما آقایون دیگه، من تقریر های فاضل دیگه میخوام شما با تو باشه دیگه، من چند بار گفتم و اشکال کردم دیگه باید با اون بیایید ها، برنگردم فرمایش های فاضل رو میخوام تکرار کنم در تقریر نظر امام. آی فاضل نظر استاد جنست امام رو که تقریر کردم روشن بود، میگفتن ارزن در مقابل ترتب، ترتب پیش ایشون طولی بود، اختلاف رتبی بود، دو تا امر با اختلاف رتبه متوجه یه نفر میشدن. منتها آقای لذا آی فاضل هم تا آخر ترتبه و طولی معنا میکرد، ما هم به ایشون اشکال کردیم که لازم نیست شما همه بحث های ترتب رو سر طولیت مستقر کنید. اما آقای سبحانی چون به خوبی ترتب را از طولیت انداخت و دو تا امر رو متوجه مکلف کرد تو زمان واحد، امامم الان میخواد یه نظریه ارائه کنه که این دو تا امر ارضی هست. خب من فرق بین هما، حالا انشاءالله فکومو علا ذکر که ما بعدا اینو بگیم. لذا اولین نکته مثبت فرمایش ایشون که به ارضی بودن میپردازن، اما این ارضیت نظریه هست امام را که امر به ازاله و امر به صلات ارزن متوجه منن نه طولن، با توجه به این که ما تو ترتب طولیت رو انکار کردیم سرنوشتش چی میشه، این مبهمه فعلا. ببینیم چی میشه. از افلازاله که مسئله اسیان تو فرمایشات هست امام هم هست. جان بله بله ببین نگاه کنید، هم در واقع تو فرمایشات هست امام ارضیت مطرحه، دخالت اسیان مطرحه، تو فرمایشات آقایون ترتبی ارضیت مطرح بود و دخالت اسیان. او به حواستون رو بدید ببینیم آخرش به کجا میرسه قضیه. خب دیگه عدم طولیت اینه همین دیگه، اینه دیگه اختلاف دیگه چیزی خود دیگه سالسی خود ندارن، یعنی راه فرار که ندارن آقایون. ما برای همین داریم خفت کارو میگیریم که معلوم بشه این وضع چه اتفاقی داره میفته. حالا ببینیم، حالا همین کارو بخواد بگم خوب حواستون رو بدید که ما گفتیم بعدن اینا رو انشاءالله یکی یکی توضیح میدیم معلوم بشه. خوب عنایت کنید، من این تلخیصا مال این جهتگیری ما ها. ببین اونجا طولیت نبود، یک، بعد اسیان بود، ما آخرش خفت کار گرفتیم با اسیان ترتب رو بین بردیم، گفتیم اسیان ساقطش کرد هیچ تو بیزرد یه تکلیف هست. حالا امام باید یه کاری بکنه که این دوتا بمونه ارزن. خوب عنایت بفرمایید، و الا اون اشکالی که ما آخرش به محقق خویی گرفتیم اشکال این بود دیگه. من این هی دارم خلاصه میکنم میام دیگه، یکی من مشت خودم رو باز میکنم، یعنی میگم چی میخوام بگیم. اینا که طولیت رو انکار کردن، گفتن قوام ترتب بینه که یه ظرف داریم دوتا امر اومدن اینجا، یکیشون هم مطلوبه، حالا چه تضادی باشه چه نباشه. ببین این خیلی دیگه قله ترتبه به قله های خویی رضوان الله تعالی. ما گیر انداختیم ایشونو به این که آخرش اسیان مسقطه، بذار تو این ظرفه یه امر بیشتر نمیمونه، بلو طولیتی در کار نباشه. باید حواسمونه بدیم ببین آخر کار چه اتفاقی میفته بر اساس فرمایش هسته ما. حالا با این تحلیل و مقدمات وارد بحث بشیم، پس حواستون رو انشاءالله خوب جمع میکنید که این معطلی چند ماهه ما خلاصه ثمره بده، یعنی این دقت رو انشاءالله داشته باشیم ببینیم کار رو به کجا میخوایم برسونیم. از آقای سبحانی همطور که عرض کردم طبعاً استاد شایسته ما هفت تا مقدمه میگن. مقدمه اول که بسیار بسیار مقدمه مهمیه و متاسفانه در فرمایشات فاضل نیامد و ما هم اشکال کردیم به فرمایشات فاضل از این بابت، اینه که اوامر متعلق به تبایعه. چرا؟ اشکالی که بابای فاضل کردیم همین بود، به خاطر اینکه خصوصیات فردی منات ندارن. حالا تو مبنا تو اطلاق هر چی بخواد باشه باشه، مبنا تو عموم هر چی بخواد باشه باشه، حتی خوب توجه کنید این نکته خیلی مهمه، حتی شما بگو امر خورده به وجود طبیعت باز هم اشکال نداره. ببین یادتونه ما گفتیم آی فاضل اینو باید میگفت، پرورشش میداد. امام اصلا از همینجا شروع کرده. آی خواهش دارم اینا رو دقت کنید، این هر کدوم از این مقدمات به تنهایی برای خراب کردن مبانی ترتب کافیه. خوب عنایت کنید، بعدن نشونتون میدم که هر کدوم از اینا میتونن مبنای ترتب رو منهدم کنن. یعنی لازم نیست شما تو همه اینا با ما باشید. الان مقدمه اولی که امام شروع کرده اینه، امام میخواد بگه بسم الله الرحمن الرحیم. ایشونم از تحقیق کما سیاتی ان الاوامر متعلقه به تبایع. چرا؟ خیلی قشنگ، نه به دلیل مبنای من، نه به دلیل دعوایی که با آخوند دارم تو اجتماع امر و نهی که خارج ظرف سقوط، نه ظرف ثبوت تکلیف، نه. فرض کنید من رفتم تا خارج، خب تا کجای خارج میرم؟ دیدید چه پله داشتیم، یکی طبیعی بود، یکی وجود طبیعی بود، یکی خصوصیات فردیه بود. آخوند و مشهور اختلافشون این بود که خورده به صلات یا به وجود صلات، خورده به قصد یا به وجود قصد. حالا آخوند تعبیر میکرد ایجاد، یادتونه ما تو کفایه هم هی گفتیم، حالا هرچی وجود، ایجاد، طبیعت، هرچه هست، اما اونی که مسلمه خصوصیت فردیه منات نداره. ببین میشه سه تا مرحله، طبیعی، وجود طبیعی، خصوصیت فردیه. این مقدمه بسیار بسیار مهمه که نمیدونیم چرا استاد صاحب فاضل رضوان الله تعالی اینو نگفته. بعدن هم تو نقد میگیم نمیدونیم استادمون از آیت الله سبحانی میخوان ترتب رو درست کنن چطوری با قبول این مقدمه که به این فتوا میدن ایشون مبناً میخوان برن دنبال ترتب. ببین این مقدمه خودش اینی میخواد بگه، میخواد بگه من یه صلات دارم، یه وجود صلات دارم، یه صلات در این نقطه دارم، یه صلات در آن اول دارم، صلات در یمین یا صلات در یسار، صلات در آن اول یا صلات در آن ثانی، صلات در آن ثالث. ببینا خصوصیات فردیه و تشخصات وجود صلاته. من مبنام تو اطلاق هرچه هست، مبنام تو عموم هرچه هست. مسلمه امام حرف اولش اینه، لأن الغرض قائم به نفس طبیعه به ای خصوصیت تشخصه. و فی ضمن ای فرد تحققه. خیلی حرف این مقدمه اول بحث امام. شما با نمیتونید در واقع بر اساس مسلک درست عدلیه امر رو سر سوزنی از دایره منات این ورتر ببریدش. امر خورده به این طبیعی یا فوقش خارج، اب نداره، اما خارجی که منات داره، منات الان تو وجود صلاته. این آخوندم قبول داره، همه هم قبول داره. لذا برای بیان خصوصیات فردیه و تشخصات ما اوامر استحبابی یا حتی کراهتی نازل به اقلیت ثواب داریم. مثلا میگیم این طبیعی صلاته، اگر رفت تو حمام اقلیت ثواب پیدا میکنه، اگر رفت تو مسجد اکثریت ثواب پیدا میکنه، اگه تو صف اول جماعت یمین امام بود اکثریت ثواب داره. ما میگیم این مقدمه، مقدمه بسیار بسیار مهمی است. بله. حالا به عقل میرسیم، الان اول اینو درست کنیم. حالا ببین، الان میخوام ببینیم، حالا ببینیم. خب حالا ببین، نه حالا باید ببینیم. باید ببینیم اگر امر صلاتی خورده به طبیعی و وجود طبیعی و تشخصات فردی خارج از حیطه امره، یک. بعد تضاهم تو خصوصیت فردی محققه این امر ناظر به اون. چرا؟ چون فرض بر اینه. ببین ما چرا داریم میگیم هر کدوم از اینا به تنهایی کاراست؟ چون فرض میرسیم حالا بعدا، چون فرض بر اینه مزاحمت با صلات آن اوله. آی خویی هم اقرار کرد اگه با کلش مزاحم بود که درست در نمیومد. لذا ما یادتونه ترتبی هم میگفت اگر مزاحمت با صلات آن آخر باشه برعکس میشه، اهم میشه صلات، مهم میشه ازاله. اینا همه نشون میده که مزاحمت با تشخص فردی و خصوصیت فردیه. اما تشخص فردی و خصوصیت فردی به ای مبنا، با ای مسلک خارج از قرضه. ببین این حرف بسیار بسیار مهمه امامه که ببین لذا میگه فلا معنا لادخال ایت خصوصیت تحت الام بعد عدم دخالت آف الغرض. یک، بعد امام میخواد بگه حالا این اجهت این برهان عقلیش، یک دلیل در واقع لفظی هم داریم علا. اینم حرف بسیار باز، ببینید این عبارتاشون خیلی انصافا با دقت من تأکید میکنم، مضاف به این که امر یه هیئتی داره یه ماده ای داره، تو کجاش تقیید به خصوصیت فردی وجود داره؟ این بعد از بحث اون ثبوتی ماست. الا ان الهیئت تدل على البعث و ماده تدل على المهیت لا بشرط فلا دال على الخصوصیات. دالی هم نداریم. ببین یعنی دو تا دلیل داریم اینجا ذکر میکنیم. دلیل اول ما اینه که چی؟ بفرمایید. دلیل اول مصوبوتیه، از اون طرف میای میگیم بیرون از مناطن و امن نمیتونه بیرون از منات بره، که این دلیل اگر مؤثر باشه و مؤثره ظاهر هم میتونه دستکاری کنه. علا مضافم میگه تو ظاهر دلیل هم ما چنین دالی نداریم، نه از جهت هیئت نه از جهت ماده. که عرض کردم این حرفا خیلی خوبن به جهت این که با همه مبانی درسته. شما بگو دال بر ایجاد داریم، اب نداره، ولی ایجاد و طبیعه. اگر گفتیم نه اونم یه حرف دیگه است، اونا بعدن تبیین خواهد شد. لذا این مقدمه اول مقدمه بسیار بسیار کلیدی است و متاسفانه در فرمایشات استاد نسای فاضل این مقدمه وجود نداره. ایشون اولش که شروع کرده برده یه دعوای چیزی اطلاق و عموم و فلان و فلان که اونا رو بحث میکنه تا ایشالله جان در مناکات اگر در حد تبایع باشه نه دیگه، اون موقع مزاحمت. حالا اون که شما دارید میفرمایید متفرع میشه بر بحثای فعلی ما، اینو بحث میکنیم بعد. ایشون معتقده که درست هم هست که تضاهم مال در واقع تشخصات و تشخصات فردی است.
ایشون
یعنی عوامل
رو نمیشه مقید کرد به عدم افراد خارجیه. چرا؟ عوامل رو نمیشه مقید کرد و مشکوک کرد به عدم افراد خارجی.
عدم افراد خارجی یعنی چی؟ دیگه نه امر ناظر نیست به او، دالی شما ندارید بر او،
دال
عقلی هم ندارید دیگه. عقل میگه امر خورده به ببین عقل چی گفت؟ عقل گفت امر تابع منات، منات تو طبیعی.
پس ما بعدی اون دال عقلی رو هم از بین ببرید کلمات مشهور
تا این حرف. نه اون که یه حرف دیگه است، اون بحث حکم فعلا، بحث نظارت این که این امر خورده به طبیعی، طبیعی منات داره، خصوصیت فردی منات نداره، تمام شد. مزاحمت مال کجاست؟ مال خارج. مال خصوصی نه، مال خارج کافی. ببین نگاه کن اگه دو و سه نگی باز مغالطه و رهزن میشه. مزاحمت مال خصوصیت تشخص فردیه. آقای خویی هم اینا رو خوب گفتم. ما هم ببین مزاحمت مال اینه که تشخص صلات در آن اول تا پنجم با ازاله مزاحمه، از آن ششم دیگه مزاحمت نداره. حالا بعداً میگیم اینا رو باز هیت واضح‌تر، اما شما کاملاً ملاحظه بکنید این فرمایشات متأسفانه در فرمایشات استاد نستای فاضل نیست. این مقدمه بسیار مهمیه و باید تعیین تکلیف بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.